پاکستان رو رقم میزنه، ولی ما میبینیم که در کل آسیای مرکزی اکتورهای سیاسی این زمان، چه کسانی که دولتمندان رسمی اون کشور هستن، چه اپوزیسیون‌های اسلامی، هر کدام از این قاچاق جدید مواد مخدر استفاده میکنه. یعنی که رئیس حزب اسلامی ازبکستان گفته میشد که 70% قاچاقی که از افغانستان وارد مواد مخدر تریاک که به ازبکستان و تاجیکستان میشد تحت کنترل اونه. یه اطلاعاتی که من تونستم جمع بکنم از منابع مختلف دخیل، چه در واقع روزنامه نگاران و چه نهادهای مختلف سازمان ملل، برای مثال جمعه خان نمنگانی همون کسی بود که در واقع در تحت نظارت اون بخش مهمی از قاچاق مواد مخدر افغانستان به سوی بازارهای روسیه و بعد اروپا رو در واقع سرپرستی میکرد و تحت نظارت اون بود.
آینده را در این دو کشور ازبکستان و تاجیکستان از لحاظ تحولات سیاسی در ارتباط به این جریان طالبان و اسلامگرایی افراطی شما چگونه می‌بینید؟ خب ما هدفمون بیشتر در این بحث‌ها دگرگونی‌هایی است که بر اثر تحولات در تمدن‌های این منطقه پیش آمده. واقعا با آقای از بین رفتن شوروی و بعد پیدایش این جریان تأخیر، همه معید یه تحولات جدیدیه که آیا میشه امیدوار بود که مثلا این کشورها به طرف یه نوع دموکراسی میرن، طرف آزادی های بیشتری میرن؟ چون 70 سال که نداشتن در رژیم شوروی، حالا که دچار این گرفتاری ها شدن و استبداد هایی که گفتید، بنابراین چه میبینید شما آینده در این دو کشور؟
اگر که ما بخوایم که تبل دموکراسی تو خالی نباشه، واقعیتش اینه که اون گفتگویی که شما ازش نام میبرید باید یک گفتگوی خیلی جدی و پرمسئولیت باشه که از طریق نه فقط نهادهای دولتی و رسمی این کشورها، بلکه نهادهای دیگه جامعه مدنی در این کشورها، در ایران، در افغانستان، در کل کشورهای آسیای مرکزی سیستم‌های ارتباطی جدی پیدا بکنن. با وقتی که ما از بازسازی افغانستان و یا تاجیکستان جنگ زده که الان متاسفانه یکی از فقیرترین کشورهای جهان شده، کشوری که 90% مردم او باسواد بودن تا قبل از فروپاشی شوروی و زندگی خوبی میکردن و راضی بودن از زندگیشون و حق و حقوق داشتن، لازمش اینه که ما به طور جدی فکر منطقه‌ای داشته باشیم و بسیار توجه بکنیم به دخالت‌هایی و حضورهایی که برای منطقه ما در آینده دلچسب نخواهد بود، برای اینکه پاسخگوی نیازهایی خواهد بود که در جای دیگه در دنیا رقم زده میشه. این خیلی مهمه، استقلال منطقه ما و همسوییمون و ایجاد یک پلتفرم مشترک برای تجددخواهی خیلی مهمه. من فکر میکنم تجربه‌ای که ما در تاجیکستان داریم میتونه تجربه بسیار آموزنده‌ای باشه، به شرط اینکه بهش کمک بشه تا اینکه بتونه در واقع خودش رو مستحکم بکنه. ما میبینیم برای بار اول در کل این منطقه یک دولتی وجود داره که در اون افکار گوناگون با هم کوشش میکنن، البته با مشکلاتی که دارن کار بکنن. یعنی که این هم جلوداری میکنه از اسلام افراطی که در جوار جامعه زندگی میکنه و دخیل نیست، و بعد چون دخیل نیست مسئولیت هم نداره، در واقع در پروسه نهادسازی و دولتداری شرکت نمیکنه و حذف هر نیروی در جامعه این خطر رو همیشه با خودش داره. برای همین ما میتونیم امیدوار باشیم که اگر با کمک کل منطقه، چه در ایران، چه در تاجیکستان، چه در افغانستان، دولت‌هایی داشته باشیم که هرچی بیشتر نزدیکتر باشن به خواست و اراده مردم و در واقع نمایندگی بکنن از خواستای مردم و برای بهبودی در واقع این کشورها و مردمانش فکر بکنن، بله ما میتونیم خوشبین باشیم که این پروسه خوبی است. وگرنه آلترناتیوی که داریم از نوع مثلا ازبکیش آلترناتیو بسیار خوفناکی، برای اینکه سرکوب هر نوع تفکری که در مقابل یک دولتداری با یک دست آهنی الان در ازبکستان جاری است و این طبیعتا هر روز بر تعداد ناراضیون اضافه میکنه. وقتی شما جامعه داشته باشید که کاملا دولتش باهاش در قهر باشه، طبیعتا آلترناتیوهای افراطی اسلامی یا غیر اسلامی یا وطن فروشان برای مثال، یا کسانی که در واقع راه رو باز میکنن برای اینکه منافع اقتصادی دیگر ابرقدرت‌ها در اون کشورها راه پیدا بکنه. ما اگر امروز به یک پختگی سیاسی در منطقمون رسیدیم که رسیدیم، وقتشه که این جنبندی رو بکنیم. یعنی خجالت زده نباشیم از اینکه به 100 سال گذشته خودمون با تجارب مختلفش نگاه بکنیم و ببینیم که کدام از تجارب ما امروز به ما کمک میکنه که یک بار برای همیشه این سیاهی، این افرادگرایی، این جهنمی رو که هر کدوم به گوشه‌ش رو در واقع تجربه کردیم و پشت سر بگذاریم و بشویم جزء جهان مترقی، جهانی که میدونه در چه زمانی باید از حقوق خودش دفاع بکنه، جهانی که میدونه چگونه از منافع خودش دفاع بکنه و برای بهبود در واقع مردم کشور و منطقه خودش کوشش بکنه.
می‌خواستم این مطلب رو یادآوری کنم که درست چند هفته از فروپاشی شوروی نگذشته بود که من با توجه به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید به آقای مدیر کل سابق یونسکو فدریک مایر پیشنهاد کردم ما یک کنفرانسی تشکیل بدیم برای همکاری‌های علمی و فرهنگی و آموزشی کشورهای منطقه و ایران هم میتونه استعداد اینو داره که مهموندار این کنفرانس باشه. اتفاقا مقامات ایرانی قبول کردن، خیلی با دست باز و بزرگواری کنفرانس در تهران تشکیل شد. وزرای فرهنگی هنوز وزیر فرهنگ نبودن، داشتن می شدن آمدن و همه استقبال کردن، ولی متاسفانه همکاری ها مشکل شد برای اینکه هر یک از این کشورها یک گروههایی سر بلند کردن، اختلافات و غیره. اینا حالا به نظر شما در حال حاضر فقط به این سوال به من جواب بدید، کشور ایران چه نوع کمکی میتونه بکنه به این، به خصوص دو کشور منطقه که ازش صحبت هست، این تاجیکستان و ازبکستان؟
اگر بخوام خوشبینانه نگاه بکنم به قضیه، که شاید خیلی هم خوشبین نباشم متاسفانه، فکر میکنم طبیعتا آینده ما گروه مسئله آموزش و پرورش. یعنی اگر ما شهروندان باسواد داشته باشیم، امید بیشتری هست که شهروندان آگاه داشته باشیم. برای همین خطری که امروز آسیای مرکزی رو تهدید میکنه و به خصوص تاجیکستان که پاره از تن ماست و ما پاره از تن اونها هستیم به خاطر اشتراک جدا در واقع گذشته میراث بزرگ فرهنگیمون و همزبانیمون، و زبان فارسی در این منطقه زبانی است که در این سالها میبینیم در افغانستان زبان حقوق بشر و دفاع و مبارزه و حق طلبی بوده. برای همین ما باید حتما دفاع بکنیم از زبان خودمون. در تاجیکستان امروز به طور جدی خطر این میره که تا سال چند سال آینده ما با یک کشور جهان سومی کلاسیک مواجه بشیم. یعنی متاسفانه کشوری شبیه کشورهایی که لااقل از دهه 60 گرفتار این مسئله هستند در قاره‌های دیگه جهان. بزرگترین کمکی که ما اگر امکانش رو داشته باشیم از طریق ایران میتونیم انجام بدیم، یک کمک جدی با حساسیت‌های، با احترام گذاشتن با حساسیت‌های محلی طبیعتاً، با همفکری کسانی که در منطقه خودشون صاحب نظر هستن، کمک به سیستم آموزش و پرورش تاجیکستان. یک. دو، به طور سیستماتیک تغذیه کتابی این منطقه، نه نمایشی. یعنی واقعا امروز یک خانواده محترم تاجیک که برای مثال معلم باشه امکان خرید کتاب رو چند سالیست دیگر نداره و به هر حال در این سال هنوز زبان خط رسم تاجیکستان هنوز سیریلیکه. چه اشکالی داره که ما کتاب‌های زیادی که امروز در بازارهای تهران پیدا میشه و ترجمه‌های خوبی که از بزرگترین آثار جهان میشه رو سریعاً با ایجاد یک کمیته خیلی کوچیکی به سیریلیک برگردونیم؟ برای اینکه هدفمون هم این هم هست که مردم به زبان فارسی خودش رو حالا به سیریلیک می نویسن، خیلی مهم نیست، بتونن بخونن این رو. و در ضمن فضاهای ایجاد بکنیم به جز اکو که بسیار سازمان خوبی است، امیدوار هستم که یک روزی بتونه در واقع این منطقه رو به هم نزدیکتر بکنه، ولی نهادهای فرهنگی مستقلی هم بسازیم که رفت و آمد فرهنگی بدون انقطاع در واقع جریان داشته باشه بین این کشورها. با ازبکستان کمی مشکل تر خواهد بود، برای اینکه همین هفته پیش 5-6 تاجیک سرشناس و متفکر که شهروند ازبکستان هستند ولی تاجیک هستند رو در واقع دولت ازبکستان از خاک بیرون رانده، گفته شما به جای دیگه زندگی، در واقع تبعید کرده از ازبکستان. ازبکستان کمی مشکل تر خواهد.
پس از گفتگوی احسان نراقی و گیسو جهانگیری در برنامه ایران و گفتگوی تمدن‌ها، برنامه‌ای که جان خاکزاد در پاریس آن را تهیه می‌کند، به برنامه قانون و مهاجرت نظری می‌اندازیم. قانون و مهاجرت در آمریکا. در این برنامه دکتر مسعود مسلانژاد شکنجه را در قوانین آمریکا و استفاده از آن را برای گرفتن اعتراف بررسی می‌کند.
قانون و مهاجرت.
یکی دیگه از موضوعاتی که پس از حملات 11 سپتامبر مطرح شد، مسئله استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف بود. موضوع شکنجه در آمریکا موضوع بسیار مهمیه. این مسئله با توجه به اینکه در گذشته از شکنجه برای گرفتن اعتراف از سیاهان استفاده می‌شده، نه فقط از جنبه مسائل حقوقی و آزادی‌های اساسی، بلکه از جنبه نژادی هم مورد توجه قرار گرفته. معمولاً آن دسته از مسائلی که با خودشون بار نژادی داشته باشن خیلی سریع در جامعه آمریکا مردود شناخته میشن. جامعه حقوقی آمریکا نسبت به مسائلی که مفاهیم نژادی با خودش به همراه بیاره خیلی حساسه. بار ندامت سالها بردهداری و پس از آن تبعیض نژادی چنان بر جامعه آمریکا سنگینی میکنه که تا به امروز کوچکترین اشاره به موضوعات نژاد و یا نژادپرستانه حساسیت عمومی رو برمی‌انگیزه. با توجه به این مسئله می‌بینیم که طرح مسئله شکنجه به خودی خود جنجال برانگیزه. جدا از بعد سیاسی، مسئله جنبه قانونی هم داره. موانع قانونی متعددی علیه استفاده از شکنجه وجود داره. دولت آمریکا به لحاظ قانونی در چند مورد دستش در مورد استفاده از شکنجه بسته است. اول اینکه به موجب قانون اساسی مجازات غیر معمول و وحشیانه ممنوعه. توجه کنیم قانون اساسی حتی مجازات را برای فردی که محکوم شده اگر این مجازات غیر معمول و وحشیانه باشه ممنوع کرده. با تکیه به همین اصل هم بخش وسیعی از جامعه حقوقی آمریکا، هم از قضات، وکلا، اساتید حقوق، با مجازات اعدام با این استدلال که عمل وحشیانه است مخالفت میکنن. طبیعی است که اگر مجازات وحشیانه ممنوع باشه، شیوه های کشف جرم از متهمی که هنوز جرم اون ثابت نشده نیز غیر ممنوعه. مانع دوم متمم قانون اساسیه که متهمین رو از صحبت علیه خودشون معاف میکنه و هر گونه اعترافی را فقط با حضور وکیل قانونی میدونه. طبیعیه که با حضور وکیلم نمیشه کسی رو شکنجه کرد. مانع قانونی بعدی اصلاحیه اول متمم قانون اساسی در مورد آزادی بیانه. طبق تفسیر دیوان عالی، آزادی بیان شامل آزادی از صحبت اجباری و فرمایشی هم میشه. اگر قبول کنیم که شکنجه نهایتاً به اعترافی میانجامه که اجباریه، در نتیجه حق آزادی بیان فرد شکنجه شده ضایع شده و این مطلب بسیار مهمیه که در فرصت دیگه در آرش صحبت میکنم. علاوه بر موانع حقوق اساسی، دولت آمریکا از لحاظ حقوق و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز با موانع قانونی روبروست. دولت آمریکا کنوانسیون علیه شکنجه را امضا کرده و به کسانی که زمانی در کشورشون شکنجه شدن، حتی اگر امروز خطر شکنجه مطرح نباشه، پناهندگی میده. خب دولتی که به شکنجه شدگان دیگر کشورها پناهندگی میده، نمیتونه خودش به این عمل دست بزنه. با تمام این احوال بحث شکنجه مطرح شده. در این مورد روزنامه واشنگتن پست خبر داد که FBI استفاده از شکنجه را مورد بررسی قرار داده. داستان هم از این قراره که بسیاری از کسانی که بعد از 11 سپتامبر دستگیر شدن، که تعدادشون هم نزدیک به 1000 نفره، با تکیه به قانون اساسی آمریکا از بازجویی خودداری میکنن و در مقابل بازجوها ساکت موندن. خب در نظر بگیرید فردی دستگیر شده، به زندان آورده شده، ولی هر بار که اونو برای بازجویی میبرن اعلام میکنه که حاضر نیست به سوالات کسی جواب بده. اگر مدارک و شواهدی علیه شخص دستگیر شده وجود داشته باشه، این مسئله مهمی نیست. به هر حال سکوت فرد نهایتاً به محکومیت اون میانجامه. ولی اگر فرد دستگیر شده خودش مستقیماً درگیر نبوده، ولی در اعمال جرم معینی دست داشته و به اصطلاح همکاری کرده چی؟ و از همه مهمتر، اگر فرد دستگیر شده اطلاعاتی در مورد جرمی که ممکن است اتفاق بیفته داشته باشه چی؟ در این صورت سکوت شخص لزوماً به ضررش تمام نمیشه، چون مدرک دیگه‌ای که این فرد مشکوک را با جرم مورد نظر ربط بده وجود نداره و در واقع شخص تا زمانی که سکوت کنه برای خودش دردسر ایجاد نکرده. البته قبلا صحبت کردم که هر فرد متهمی به موجب قانون اساسی و متمم آن از حق سکوت در مقابل بازجوها و حتی در دادگاه برخورداره و این همون اصلیه که متهمین با اشاره به اون از صحبت با بازجوها و دادن اطلاعات به بازجوها خودداری میکنن. ولی همونطور که گفتیم مسئله حساسیت جدیدی پیدا کرده. اگر شخصی مثلا بدونه که قرار انفجاری انجام بشه و سکوت کنه باید چیکار کرد؟ قانون ضد تروریستی اخیر اگرچه دست دولت رو در بازجویی و کشف جرم خیلی باز کرد، اما در مقابل شکنجه سکوت کرد، یعنی اینکه این اصل رو تاکید نکرد. اما شوک 11 سپتامبر آنچنان بود که حتی گروه‌های لیبرال نیز در مقابل طرح مسئله شکنجه مات و مبهوت موندند. بعضی افراد اعلام می‌کنند که با توجه به اینکه گاه سکوت افراد مشکوک می‌تونه به حوادث مرگباری همچون حادثه 11 سپتامبر بیانجامه، بنابراین استفاده از نوعی شکنجه، حداقل شکنجه روانی برای کسب اطلاعات لازمه. بعضی دیگه پیشنهاد می‌کنند که میشه متهمین رو تهدید کرد که به کشور دیگری که در آن شکنجه مورد استفاده قرار می‌گیره تحویل میدن. مثلا اگر یک متهم عربستان سعودی در زندان باشه و از طرف دولت عربستان هم مورد تعقیب باشه، میشه او رو تهدید کرد که اگر جواب نده اونو به عربستان تحویل خواهند داد. و البته اگر در عربستان شکنجه وجود داشته باشه، خب بازجوهای اون کشور میتونن اطلاعات مورد نیاز آمریکا هم از فرد متهم بیرون بیارن. این در واقع یک نوع کلاه شرعیه، یعنی بدونیم که فردی شکنجه خواهد شد، تحویل دولتی بدیم که اون دولت شکنجهش بکنه، بعد دوباره از اطلاعات استفاده کنیم. در میان کسانی که به نوعی شکنجه قانونی روانی اعتقاد دارن، آقای پروفسور آلن درشویس می باشه. آقای درشویس استاد حقوق جنایی دانشکده حقوق هاروارده و از اعتبار بسیاری در میان مجامع حقوقی آمریکا برخورداره. در بسیاری موارد آقای درشویس سعی در توجیه بعضی اعمال شکنجه در اسرائیل کرده و در واقع سعی کرده با بحث و با ارائه مقالاتی مقامات دولت اسرائیل رو از شکنجه باز داره یا حداقل به نوعی قانونیش کنه این رو. ایشان در مورد آمریکا هم به همین تئوری معتقده، یعنی اینکه شکنجه اولا تحت نظر قاضی باشه، البته منظور از شکنجه بازجویی طولانی و شکنجه روحی و امثال هم می باشه، و ثانیاً اعترافات به دست آمده علیه شخص شکنجه شده به کار نره. هدف آقای درشویس هم از طرح این مسئله اینه که به نوعی این نظریه خودش رو با اصول قانون اساسی آشتی بده، چون گفتیم در اصول قانون اساسی نمیشه از اعترافات شخص علیه خودش استفاده کرد. ممکن این استدلال کمی خنده‌آور باشه، ولی این استدلال یکی از مشهورترین اساطیر حقوق جنایی آمریکاست. البته آقای درشویس صریحاً اعلام کرده که طرفدار شکنجه نیست، ولی اگر قرار باشه که نوعی شکنجه روحی برای گرفتن اطلاعات مورد استفاده قرار بگیره، بهتره که این عمل تحت نظر قاضی انجام بشه. البته قضات و وکلا به طور کلی با این نظریه مخالفت کردن و اعلام کردن که حاضر نیستن امضاشون پای حکمی بره که نهایتاً یک عمل غیرقانونیه و شکل قانونی دادن به شکنجه نمیتونه شکنجه رو قانونی بکنه. در برنامه آینده جوانب دیگر مسائل حقوقی در ارتباط با قانون ضد تروریستی اخیر رو مورد بررسی قرار میدیم.
با برنامه قانون مهاجرت به زمان پخش خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم.
اسرائیل جزئیات گزارش مربوط به توقیف کشتی را که میگوید حامل سلاح قاچاق از ایران برای فلسطینیان بوده است را منتشر کرد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرده است این کشتی روز پنجشنبه گذشته در 500 کیلومتری بندر ایلات اسرائیل در دریای سرخ توقیف شده و محموله 50 تن اسلحه و مهمات آن ضبط شده است. دولت اسرائیل میگوید دولت خودگردان فلسطین محموله این کشتی را از جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده و این محموله از جزیره کیش بارگیری شده است. روز گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را کذب محض خواند و آن را نمونه‌ای از تلاش‌های اسرائیل برای مشروعیت دادن به اقداماتش علیه فلسطینیان توصیف کرد. هفته پیش نیز وزیر خارجه اسرائیل با استناد به اظهارات هاشمی رفسنجانی در سخنرانی اظهار داشت کشورهای اسلامی وزیر خارجه اسرائیل با استناد به اظهارات هاشمی رفسنجانی که در سخنرانی گفته بود کشورهای اسلامی نیز در برخورد با کشورهایی که تلاش میکنند سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعی را گسترش دهند به این سلاح‌ها نیازمند خواهد بود، جمهوری اسلامی را متهم کرد که در صورت داشتن سلاح اتمی اسرائیل را هدف قرار میدهد. امروز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در اظهاراتی که در تهران و در همایش بزرگ منزلت سرباز ایراد کرد گفت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در پی سلاح‌های غیر متعارف نیست و تجارت اسلحه در مرام و سیاست جمهوری اسلامی جایی ندارد. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به بحث‌ها و اعتراض‌ها در قبال ملیت او و نیز پاره دیگر از انتقادها علیه قوه قضاییه پاسخ داده است. بنابراین گزارش کاظم جلالی نماینده شاهرود در مجلس این اعتراض‌ها و انتقادها را با آیت الله شاهرودی در میان گذاشته و آقای شاهرودی درباره ملیت خود گفته است از ابتدا شناسنامه ایرانی داشته است. او درباره عضویت خود در مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق تنها به این نکته اکتفا کرده که بنا به ضرورت تشخیص داده شد که در آن زمان در آن جایگاه قرار بگیرم. اخیراً با افزایش تنش بین قوه قضاییه و مجلس، برخی از نمایندگان مجلس موضوع ملیت رئیس قوه قضاییه و به ویژه سمت پیشین او به عنوان سخنگوی مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق را مطرح کردند. به گفته این دسته از نمایندگان مجلس، ملیت آقای شاهرودی قبلا عراقی بوده و با ماده 298 درباره ضرورت ایرانی الاصل بودن مسئولان قوا در ایران مغایرت دارد. آیت الله شاهرودی در این حال افسوده است که اگر من به جای نمایندگان مجلس بودم، با تحقیق و تفحص درباره ماده 298 موافقت می‌کردم. آقای شاهرودی در پیوند با بازداشت نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه وظیفه‌ای در این زمینه ندارد چون قاضی مستقل است، نسبت به نتایج اجلاس شب گذشته سران قوا در این باره و به طور مشخص درباره احکام دو نماینده دیگر مجلس ابراز خوشبینی کرده است. به دنبال لقمانیان نماینده همدان که به اتهام توهین به مسئولان دستگاه قضایی به 10 ماه زندان محکوم شد و به زندان رفت، دادفر و حقیقت‌جو دو نماینده دیگر مجلس نیز به اتهام‌های مشابه محکوم به زندان شدند. جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکیلات اصلاحگرایان جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیه نسبت به محاکمه غیرعلنی فعالان ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی ایران ابراز نگرانی کرد. جبهه مشارکت که از اعضای هیئت رئیسه مجلس در شمار رهبران آن هستند، در این بیانیه نوشته است وظیفه خود می‌داند که از حقوق شهروندان با هر گرایش فکری و سیاسی دفاع کند. در این بیانیه همچنین آمده است جبهه مشارکت به جهت شایبه‌ها، سوالات و ابهامات بسیاری که در اطراف پرونده ملی مذهبی ها و همچنین نوع بازجویی ها و عقاریر و پایه و اساس اتهامات در ذهن مردم است، از دستگاه قضایی کشور می خواهد که اقناع افکار عمومی و حفظ اعتبار دستگاه قضایی و نظام اسلامی را فراتر از هر مصلحت خود ساخته دانسته، با علنی کردن دادگاه و حضور فعال وکلای متهمان نگذارد بر دامنه ابهامات و شایعات افسوده شده و اعتبار دستگاه قضایی کشور بیش از پیش مخدوش گردد. روز سه‌شنبه آینده قرار است دادگاه محاکمه عزت الله صحابی از شاخص‌ترین چهره‌های ملی مذهبی در ایران برگزار شود. زمین لرزه نسبتاً شدیدی امروز شمال ایران را لرزاند. این زلزله که مناطق وسیعی در استان گیلان و نیز آذربایجان شرقی را تکان داد، مردم بسیاری از شهرهای این مناطق را وحشت زده کرد. شدت این زمین لرزه در آستارا 4.4 دهم ریشتر گزارش شده و در اردبیل 4.5 دهم ریشتر و در گیلان 4.7 دهم ریشتر. در استان گیلان که دیروز و امروز دو بار زلزله 11 شهر این استان را لرزانده است، شدت زمین لرزه چندان بود که مردم از وحشت تکرار فاجعه سال 69 از خانه‌ها فروشگاه‌ها بیرون ریختند و مدتی را در فضای باز گذراندند. در سال 1369 زلزله 7.14 ریشتری در شمال ایران جان 30,000 نفر را گرفت. بیش از 140,000 آواره افغان طی سال گذشته میلادی از ایران به کشورشان بازگشتند. ایران میزبان نزدیک به 2,000,000 آواره افغان است. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ارائه گزارشی مقایسه‌ای اظهار داشت این میزان 40,000 نفر کمتر از سال پیش از آن بوده است. در سال 99 میلادی و در شرایط ادامه حکومت طالبان 200,000 آواره افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. سخنگوی کمیساریای سازمان ملل اضافه کرد که نقش این نهاد در بازگرداندن آوارگان افغان به کشورشان اطمینان یافتن از این نکته است که این آوارگان به میل خود به کشورشان بازگردند. در سومین شب پی در پی ده ها تن دیگر از افراد گروه های تندرو اسلامی مسلح در پاکستان بازداشت شدند. نیروهای امنیتی پاکستان عده بازداشت شدگان شب گذشته را 42 نفر اعلام کردند. این افراد در ایالت پنجاب بازداشت شدند. پنج شنبه و جمعه شب نیز در مجموع بیش از 200 نفر از اعضای این گروه ها در همین ایالت پنجاب بازداشت شده بودند. در شمار گروه های مورد پیگرد نیروهای امنیتی پاکستان جیش محمد و لشکر طیبه نیز هستند و شماری از بازداشتی ها از اعضای این دو گروه بنیادگرای فعال در کشمیرند. به دنبال حمله مسلحانه دو هفته پیش به پارلمان هند که منجر به کشته شدن 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان شد، دولت هند و نیز وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان به اضافه روسیه از پاکستان خواستند تا مانع فعالیت گروه‌های تروریستی از داخل خاک این کشور شود. حادثه حمله به پارلمان هند انگیزه بروز تنش سیاسی و نظامی بین هند و پاکستان و آرایش نظامی سنگین در مرزهای دو کشور شده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا وارد دهلی نو شد تا با آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند دیدار و مذاکره کند. دولت انگلیس اعلام کرده است که تونی بلر که به دور سفر به 5 کشور جنوب آسیا رفته است، میکوشد از طریق مذاکره با رهبران هند و پاکستان به کنترل تنش نظامی بین دو کشور یاری رساند. نخست وزیر هند چند ساعتی بعد از ورود نخست وزیر بریتانیا به دهلی از کاتماندو پایتخت نپال و محل نشست سران 7 کشور جنوب آسیا وارد دهلی میشود. همزمان با سفر تونی بلر به هند، جورج فرناندز وزیر دفاع هند اظهار داشت بحران کنونی بین هند و پاکستان تنها میتواند از طریق گفتگوی دو جانبه حل شود و نه با دخالت از خارج. و در کاتماندو در پایان اجلاس سران 7 کشور جنوب آسیا از جمله هند و پاکستان تصمیم گرفته شد که این 7 کشور به مبارزه مشترک علیه تروریسم بپردازند. در این اجلاس تروریسم در همه اشکال به عنوان تهدیدی علیه این کشورها و نیز علیه بشریت توصیف شد. هند، پاکستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال و سریلانکا 7 کشور عضو گروه سارک یا ملل جنوب آسیا هستند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 رادیو آزادی تا 2 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهید شنید. ما خبرها به پایان برنامه‌های امروز ساعت 3 رسیدیم. سپاسگزاریم که همچنان به رادیو آزادی گوش میکنید. همراه با بهمن باستانی، گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و با ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید که در آن اردوان نیکنام و گلناز اسفندیاری میزبانان شما هستند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10